بسم الله الرحمن الرحیم. یک سوالم که آیا علوم تکنولوژی که در غرب رشد کرد همان رایی است که خواسته فرهنگ اسلامی است، یا چنانچه این علوم تکنولوژی در بستر فرهنگ اسلامی رشد می‌کرد صورت و ماهیت متفاوتی داشت؟ عرض کردم یک جهتش، نه در همه موارد، در برخی موارد جهتش حتما متفاوت بود. دو، مبادی متافیزیکیش متفاوته، یعنی تجربه رو اثبات می‌کرد اما نه به قیمت نفی عقل و اخلاق و وحی، و همینطور نحوه استفاده و مصرف این علوم متفاوت بود، عدالت و اخلاق در اینها رعایت میشد. و الا در این که موضوع علم تجربی رو باید با تجربه فهمید که اینش فرقی نداره بین مسلمان و غیر مسلمان. یعنی شما موضوع تجربی رو باید حتما با چشم تجربی و امپریکال باید بفهمی، بررسی بکنی. منتها بحث اینه که اولا حجیت خود تجربه، اعتبار خود آزمایش، اعتبار استقرا و مشاهده چقدره و منشأش چیست، و آیا منشأ اعتبار تجربه هم میتونه تجربی باشه؟ حتما نمیتونه. اینا یکی از جاییست که باید روش بحث بشه. امروز فیلسوفان علم در اواخر قرن 20 به این نتایج رسیدن و با صدای بلند گفتن که پایه‌های عقلانی علوم جدید به شدت داره میلرزه، باید یه فکری برداریم، دوباره باید در مبادی معرفت شناختی علوم جدید تجدید نظر بکنیم. و راست میگن. ثانیا اینکه یه حوزه وسیعی از معلومات فراحسی ما داریم توی عالم، حوزه عقل نه حس، حوزه شهود نه حس، حوزه وحی بالاتر از همه نه حس، اینها معلوماتی بسیار دقیق تر و لطیف تر از حوزه معارف تجربی درش هست. اینا رو که نمیشه مثل یک امپریسیست کل شق، مثل یک تجربه گرای قشری بررسی کرد، از باب صرف جویی در فکر انکار کرد همه اینا رو، یا تفسیر برای کرد، همه رو تفسیر مادی کرد، حتی وحی رو تفسیر مادی کرد، که این الهیات سکولار، الهیات غربی جدیدی که دارن وارد میکنن تو کشور، ترجمه میکنن آقایون، همینه. یعنی حتی الهیات رو میخواد الهیات سکولار بکن، حتی وحی رو میخواد یه چیز زمینی مادی تجربی تلقی بکنه و تفسیر بکنه. علم و تکنولوژی در زمینه وسائل تحولاتی به وجود میاره در زمینه ابزار. تا اینجاش نه تنها عیب فلسفی و اخلاقی نداره، بلکه تا این وسائل و ابزار به کار غایات دین بیاید امریست به این معنا دینی و مشروع، تکنولوژی و علوم جدید. غایات دین چیه؟ تا آخه بعضی میگه آقا این تکنولوژی و تمدن در غرب چون بر اساس مبادی ماتریالیستی و پوزیتیویستی ساخته شد و با انکار وحی و اخلاق خدا، بنابراین کل فراورده های تکنولوژی ما به شکل از باب اضطرار فقط استفاده کنیم، از باب اکلمیته، نه از بابی که مجبوری، مثل آدمی تو بیابون گیر کرده لنگه کفشم غنیمته. ما اینو نمیگیم. یعنی ارتباطی البته میبینیم بین ابزار و غایات در مورد وسایل و ابزار، ولی مبالغه نباید کرد. یعنی این که وسیله جدید، ابزار جدید، غایات جدید میاره، این حرف فلجمله درسته، اما به قول طلبه ها بلجمله درست نیست. یعنی به کلی مطلق نباید دید قضیه رو، لزوماً و همیشه اینطور نیست که وسیله جدید غایات جدید بیاره. و ثانیاً برآورد غایات به برآورد وسائل منجر میشه، یعنی ارزیابی غایات و اهداف هر نتیجه‌ای که داشته باشه چترش ابزار و وسائل رو هم میپوشونه، به وسائل هم نمره میده. اگر هر وسیله‌ای با غایات دینی قابل جمع نباشه، یه وسیله و ابزاری، بازم به غایات دینی شما صدمه‌ای نمیخوره. جامعه دینی و فرد دینی چون ایدئولوژی داره و اصولی داره، حق تحفظ داره در مورد اون غایات جدیدی که شما میگید ابزار جدید اون غایات رو میاره، این حق تحفظ داره. و در بنابراین در خصوص اون ابزار هم حق وتو داره یه جامعه دینی. اما اینکه این حق رو میتونه اعمال بکنه یا نه، من قبول دارم این یک امر نسبی است، ممکنه نتونه. یعنی طرف میگه آقا شما وقتی اینترنت آمد، وقتی ماهواره آمد، درست تکنولوژی آمد، اما با خودش محتواش هم میاره. یعنی دیگه تو نمیتونی کنترل بکنی که حالا یه مدت پارازیت ول کن، باز وسیله جدیدتر میاره، مبتذل‌ترین و کثیف‌ترین فیلم‌ها رو میاره تو گوشه خونت، کثیف‌ترین فحش‌های و اتهامات و لجن تراکنی‌های علیه مثلا مفاهیم دینی رو میاره تو گوشه خونت دم دستت. خب بالاخره قابل کنترل نیست. میگه چون وسیله غایاتش رو تحمیل میکنه بر شما، بنابراین وسیله از ذات مشکل داره. ما اینو نمیپذیریم. یعنی من نمیپذیرم که ابزار غایات را به اجبار بر شما تحمیل میکنن. ما هم حق تحفظ داریم از حیث قایات، هم حق وتو داریم از حیث ابزار. اما اینو میپذیرم که درست شما این حق رو داری، اما خیلی وقتا این حق رو نمیتونی اعمال بکنی. اما این اشکال رو میکنم به این دوستان که این مسئله امروز نیست، دیروز هم همینطور بود، همیشه همینطور بوده. وقتی یه سلاح، یه شمشیر میآمد در دوره جنگ‌های قبل، خب این شمشیر به درد هر دو کار میخورد. شما نمیتونی بگی شمشیر آمد، ابزار آمد، قایتش رو هم با خودش آورد، قایتش آدمکشی است و ستمگران و سرمایدارا و ظالمان و ارتش‌های امپراتوری‌های ایران و روم و دنیا که حرف اولو در دنیا می‌زدن، خب اونا بیشتر ازش استفاده می‌کنن، درسته. اما شما این ابزار رو، این ابزار قایات خودش رو به طور قطعی نمیتونه به شما تحمل کنه. شما نوکر خودتون نمیتونید بشید. و لذا می‌بینید پیامبر اکرم با استفاده از همین ابزار حتی کارش رو پیش می‌بره. این که پیامبر تو جنگ بدر به نیروها میگه به طرز مثلثی آرایش بگیرید، اول کدام ضلع پیشروی کنه، بعد کدام ضلع مثلث حمایت کنه، بعد چی بشه؟ این که در جنگ چیز میاد سلمان میگه که آقا در ایران ما خندق میکندیم، خب یه تکنولوژی جنگ بود دیگه، یه استراتژی جنگی بود. پیامبر گفت هم فکر خوبیه، بکنین. و تو جنگ خندق از این استراتژی استفاده کردن و موفق شدن. یا در فلان جنگ با ایرانی ها پیامبر دستور دادن مسلمان ها نفت و قیر توی مجاری ریختن و آتش دادن و از طریق این آتش سوزی بخش عظیمی از نیروهای دشمن رو از صحنه جنگ دور زدن و از خط مقدم عقب زدن. خب اینا همه همون ابزاری است که قایات دوگانه‌ای برای خودش آورد و داشت. باید در این مورد من فکر میکنم به دو سر طیف دعوت کرد، دو سر طیف رو به تعدیل در نگاه. البته باید واقع‌بین بود، به مقدمات علمی و عملی در صورت بندی وسائل و قایات باید حتما توجه داشت، که همون است که ازش تعبیر میشه در روایات ما به تدبیر، به عقل معاش. اینقدر روایات داریم در باب عقل ابزاری، بعضیا ندیدن، خیال میکنن هر جا که تو دین میگه عقل و علم، منظور فقط علم توحیده و عقل الهی. عقل فقط اونه که تو بفهمی بنده‌ای، بله اصلش اونه، اما در باب همین تنظیم معاش، محاسبه، تقدیر به معنای اندازه‌گیری، چقدر ما آیات روایات داریم، صحبت چند هزار، چند هزار، اینا باید روش کار بشه. حالا من تو رساله عقلانیت در باب جامعه شناسی توسعه بخشی از این روایت فقط عنوانش رو آوردم، باید اینا از تو هر سه سطح عقلانیت و به خصوص عقل ابزاری. اگر شما از قایات دین، اینا پاسخ این سوال اخیر دوستمونه، که اگر از قایات دینی تعریف مشخصی داشتی در باب وسائل و ابزار مجبور نخواهی بود، همواره مختار هستی، مثل یک موجود مختار با اینها عمل میکنی و وسائل تلقی ما رو از مفاهیم اصلی و عقیدتی زندگی عوض نخواهد کرد. اگر ما مختارانه به ابزار نگاه کنیم، حق تصمیم برای خودمون قائل باشیم، یعنی رو مشروع بدانیم، این حق رو برای خودمون قائل باشیم ولو نشه اعمال کرد گاهی در عمل، هیچ وقت زیر بار اتوریتی وسائل و ابزار و تکنولوژی نمیریم، یعنی نوکر خودمون نمیشیم. بعضی فکر نکنن این ابزار جدید که آمده این وضعیت بوده، اما ابزار قدیم هم همین وضعیت رو داشته که شما میگی. اون دوران هم چیزایی بود که تحمیل میکرد بر جامعه، اما یا ابزاری بود بهره‌های دوگانه ازش میشد میبرد، پیامبر اونا رو تحریم نمیکرد، میگفت استفاده درست ازش بکن. یک آداب و رسوم و ابزار و وسائلی بود که استفاده درست ازش نمیشد کرد، اونا رو تحریم میکرد. باز در مورد محرمات هم قید میگذاشت، اگه یه وقتی یه جایی دیدید که همین حرام مفید واقع شد، این حرام دیگه حرام نیست. مثلا اگر طبیب به شما گفت آقا باید مریض شراب بخوره، لازمه برای این بیماریش، دیگه اون شراب بر شما حرام نیست، بلکه واجب میشه، خوردن همون شراب واجب میشه. در یک جامعه بی اصول و یک فرد بی آرمان که مجبورانه داره زندگی میکنه، غریزی داره زندگی میکنه، جای ارباب و رعیت یعنی جای انسان و ابزار عوض میشه، جای انسان و تکنولوژی، جای هدف و وسیله. اما در جامعه دینی یا برای فرد دینی، انسان انسان است، ابزار ابزار. حق و تکلیف تو حوزه همین ابزار و تکنولوژی هر دوش باز تو فرهنگ اسلامی روشنه. البته باید اجتهاد بشه به فراخور زمان، چون تو فرهنگ ما اونه که مهمه اینه که حق ما با تکلیف ما تعارض نداره، ضامن هم دیگن، متضمن هم دیگن. ولی همین تمدن و فرهنگ با این اصول متافیزیکی که در غرب ظهور کرد، که البته از میراث مسلمان‌ها خیلی استفاده کرد، ولی جهتگیریش همونطور که دوستمون فرمودن تغییر داد، ما توی بعضی از مبادیش باهاشون مشکل داریم، چالش داریم. یکی این که تو فرهنگ اسلامی هیچ وقت شک مقدمه بر یقین نمیشه. منظور از شک حق سوال و نقد یا حتی شک روشی نیست. منظور همون اصالت شک که ذریه تحتقاری این فرهنگ مادی جدید غرب هست. مراد از یقین هم جزمیت و تعصب نیست و باز اینم من فکر میکنم در جلسه دیگه توضیح دادم. اینا آمدن برای اینکه عقل و مسئولیت و تکلیف رو له بکنن و عقب بزنن، تکلیف دینی و اخلاقی رو عقب بزنن، آمدن غریزه را مقدمه بر عقل مطرح کردن. اینا که دارم میگم هر کس با مبادی فکری پدران لیبرالیسم و متفکران نئولیبرال آشنا باشه اینا رو میدونه. یکی از شعارهای ثابت متفکران لیبرال سرمایه‌داری است در غرب که عقل خادم غریزه است، عقل حاکم بر غریزه نیست و نمیتواند باشد، درست برخلاف منطق انبیا که میگن عقل بر غریزه میتواند و باید حاکم بشود. البته به طور طبیعی حاکم نیست، ولی باید با تعلیم و تربیت و تهذیب عقل رو بر غریزه حاکم کرد، هم میشه هم باید بشه این کار. مثلا تربیت یعنی همین. تو فرهنگ غریزه رو بر عقل برای که مقدم بکنن و شهوت رو بر مسئولیت و حق رو بر تکلیف مقدم بکنن، به طور بلا قید و شرط اول ریشه عقلانیت و معرفت و یقین رو با اصالت شک و نسبی گرایی میزنن. ببینید در حوزه معرفت شناسی که بهش میگن اپیستمولوژی، اونجا میشه اصالت شک. خب قدم بعد در حوزه انتولوژی یا وجود شناسی فلسفه، اون اصالت شک در اینجا نتیجه چی میشه؟ نتیجهش میشه کم کم اصالت انکار ما بعد و طبیعه، یا حداقل لاادریگری، یعنی نمیدونم شاید باشه شاید نباشه، نه لهش نه علیش نمیشه صحبت کرد. همین بحث دیالکتیکای کانت که میگه مقولات جدلی و طرفین اینا، یعنی نه به نفعش نه علیش استدلال نمیشه کرد. در باب اصلی ترین مسائل، مسئله خدا، انسان، جبر و اختیار، ابدیت، در مورد این مسائل ما میگیم نه میشه، البته به کمک وحی، ولی میشه. بعد که میاد جلوتر تو حوزه الهیات یا تئولوژی میشه چی؟ خدای انبیا رو انکار میکنن، به جاش خدایان مجازی و اساطیری رو جایگزین اون خدای رب الارباب میکنن و همه اینها هم مقدمه است برای اینکه از این حوزه عقل نظری که این ستا بود، وقتی وارد حوزه عقل عملی میشی، حوزه عقل عملی یعنی سیاست و اقتصاد و حقوق و اینا، توی حوزه کی میاد راه برای اصالت غریزه باز بشه. یعنی اگر شما گفتی تو حوزه معرفت شناسی گفتی آقا عقل تعطیل، هیچی معلوم نیست، همه چی مجهول و مشکوکه، تو حوزه وجود شناسی گفتی که متافیزیک ممتنع و محال است، و بعد تو حوزه الهیات هم توحید انبیایی رو رد کردی، در حوزه اخلاق هم مفهوم تکلیف و مسئولیت و ریشه های عقلی اخلاق رو زدی و گفتی اخلاق نسبی است، معنیش چیه؟ معنیش این که شما تو حوزه اقتصاد طرفدار اصالت زری، اصالت سرمایه، اصالت سود که دقیقاً تئوری لیبرال سرمایه داری، تو حوزه اخلاق طرفدار چی؟ اصالت لذت. اصلا فلسفه جدید غرب که حالا فلسفه رو اینا قبول ندارن، چون عقل رو عقلانیت اینا میگن، عقلانیت قدمایی است، اصلا اینا میگن فلسفه محال است. میدونید همونطور که کلام و عرفان و دین و اخلاق و اینا رو میزنن زیرش، فلسفه هم به این معنا قبول ندارن. اگه الان میگید فیلسوفان جدید، این کلمه تسامحه، چون خودشون میگن فلسفه به معنای قدمایش دورانش گذشته، چون عقل فلسفه یعنی تعقل در حوزه وجودشناسی، در حوزه خداشناسی، در حوزه معرفت شناسی، و اونا میگن این حوزه ها قابل تعقل نیست، اونجا جای تعقل نیست، جای تعلق است، هر کی هر چی رو بهش تعلق و خاطر داره قبول کرد همون مال خودش. خب بعد در حوزه اخلاق که حکما الهی میگفتن اصالت خیر رو که نقطه مرکزی و کانونی اخلاقه و ارزش اصلی، ترجمه میکردن به کمال، و کمال رو ترجمه میکردن به تقرب به خدا و اطاعت از او، تو این فرهنگ میگن چی؟ میگه اصالت خیر یعنی اصالت لذت. خیر مساوی نیست با کمال، خیر مساوی است با لذت. خب در حوزه اخلاق میشه اصالت لذت، در حوزه معرفت میشه، در حوزه اقتصاد میشه اصالت سود، در حوزه سیاست چی میشه؟ اصالت قدرت. اصالت قدرت یکی میگه مهم نیست چه کسی باید حکومت کند، میگن این که چه کسی باید حکومت کند سوال سنتیه، باید فقط بگی چگونه باید حکومت کرد. ما میگیم هم چگونه باید کرد سوال مهم نیست، هم چه کسی باید حکومت کند مهمه. چرا میگه چه کسی باید حکومت کند مهم نیست؟ برای که میگه اصلا اخلاق و عقیده و این مسائل و فضیلت نباید در مدیریت جامعه دخالت کنه. مهم نیست اون کسی که برای شما حکومت میکنه صاحب فضیلت است یا رذیلت، اخلاقی است یا غیر اخلاقی، به توحید و معاد باور داره یا نه، به عدالت معتقده یا نه. تو سیاست پس شد اصالت قدرت، تو اقتصاد شد اصالت ثروت، سرمایه و سود، همین نظام سرمایه داری. و توی معرفت چی؟ که از جهات مقدم بر ایناست، اصالت تجربه. ولی جهت تا وحی راجع به وحی که میخواد صحبت بکنه از دید تجربه وارد میشه. وحی رو میگه تجربه دینی، تجربه دینی، نه یک نوع آگاهی که اعتبار معرفتی داره. یه تجربه هست، یک کسی کرده برای خودش، به درد خودش میخوره، و یه عده‌ای که تحت تأثیر نفوذ کلمه و جادوی شخصیت و زبان او هستند، به قول آقایون تحت تأثیر کاریزمای او هستند، مریدشن. و الا اینا حقیقتی نیست و چیزی رو ثابت نمی‌کنه. در حوزه نظر شکاکیت و نسبیت گرایی که سکتیسیزم و رلاتیویزمه. سکولاریزم یعنی اخلاق، قدرت، سیاست، اقتصاد، حکومت، حقوق، همه اینها رو باید از ریشه الهی و توحیدش جدا کرد. خداوند در هیچ کدام از این حوزه‌ها حق دخالت نداره. خدا فقط یک بازیچه و سرگرمی شخصی است برای کسانی که بهش معتقدن به هر دلیلی. اصلا دلیل نمیخواد. و مهم نیست چه خدایی. مهم نیست تو شیطان پرستی یا خدا پرستی، بودایی یا مسیحی یا مسلمانی، هیچ مهم نیست. همه اینا با هم مساوی است. پلورالیزمی که تکثرگرایی که این اصلش در میارن و مدارا و تساهل و تسامح رو ازش میخوان نتیجه بگیرن، ریشش ایناست. فرق میکنه با تکثرگرایی و مدارایی که یک متفکر مسلمان بهش معتقده اما به دلایل دیگری و با اهداف دیگری. ما هم طرفدار نوعی تکثرگرایی و نوعی مدارا هستیم، اما نه به اون دلیل که شما میگید. اون میگه چون حقیقتی در کار نیست یا حقیقت به کلی نسبی و مشکوک و مجهوله و هیچی به هیچی نیست، بنابراین همه حرف بزنیم، رأی گیری کنیم، ببینیم اکثریت چی میگن. گفت آقا کوران چون جایی رو نمیبینن، میگن میبینن، ما که هممون هیچ جا نمیبینیم، دست هم دیگه ببینیم اکثریت میگن کدوم طرف بریم بریم. تو کوری، آفتاب رو نمیبینی. اونایی که آفتاب رو میبینند، اونایی که با آفتاب وحی و عقل و اخلاق چشم در چشم روبرو شدن، کور نیستن. اونا به سمت خورشید حرکت میکنن. اما در یه حوزه‌ای که حقوق افراد، حقوق شرعی و انسانی افراد است، چه حقوق فردی چه حقوق جمعی، اختیارات اوناست. در این حوزه چرا؟ دموکراسی، مردم سالاری، رأی‌گیری، قرارداد اجتماعی در این حوزه حتما معتبره. ولی ما باید به سمت خورشید حرکت کنیم. تو حرکت به سمت خورشید که او محصول دموکراسی نیست، در حرکت به سمت خورشید که قطعی است، تو این مسیر از دموکراسی و مردم سالاری و قرارداد اجتماعی استفاده میکنیم. که حالا این مسیر رو چجوری بریم، کی حرکت کنیم، چند ساعت استراحت کنیم، اینو بله. مردم سالاری دینی یعنی این، قرارداد اجتماعی به این معنا بله. خود قرآن میگه اوفو بالعقود. عقود یعنی همین قراردادهای اجتماعی، بهش عمل بکنیم، چه اقتصاد تو حوزه اقتصاد چه سیاسی. متو قراردادی که به سمت خورشید حرکت ما رو تسریع بکنه، نه اینکه پشت به خورشید. تو فرهنگ مادی میگه خورشید و ناخورشید در کار نیست، همه کوریم، اصلا بیام با هم قرار مدار بذاریم، رای گیری کنیم، ببینیم اصلا خورشیدی هست یا نیست، بریم به سمتش یا نریم. میگه جزء حقوق بشر یکی حق ناحق بودن است. حق ناحق بودن اینم جزء حقوق بشر. و لذا اینا فرض بفرمایید تو مسائل عملی، مثلا همجنسگرایی رو جزء حقوق بشر میدونه. میگه که اسلام احکام خشن گذاشته برای برخورد با اینجور مسائل، برای حفظ خانواده و حفظ اخلاق در جامعه. این خشونت تو حوزه معارف و عقاید هم همینطوره. میگه ما بر سر هر چه که با هم توافق کنیم تا اطلاع ثانوی، همان چیز حقیقت است. دقت میکنید؟ حقیقتش و ارزش ها همه تا اطلاع ثانوی است. ضمن که اینا تو حرف و رو کاغذه، در عمل مردم سالاری در کار نیست، در عمل سرمایه سالاری و زور سالاریه. اونایی که زور بیشتر و سرمایه بیشتر دارن، به نام دموکراسی بر بشریت دارن حکومت میکنن، حتی در جوامع خودشون. دیروز نوشته بود که از مردم آلمان نظرسنجی شده، 52% مردم آلمان نمیدونن گرهارد شرودر صدر اعظمشونه. وقتی این دموکراسیه، اینا معلم دموکراسیه. شما الان تو ایران تو هر روستایی بری، طرف سر زمینش بیل داره میزنه، میگه آقا رئیس جمهور کیه، دولت کیه، قوه قضاییه، مسائل سیاسی که فبت میشه. واقعا اینجوریه. اون اسطوره‌ای که اینا گفتن زدوده شده است، گفتن اسطوره زدایی کردیم، اون اسطوره نبود. فقط خرافات رو حذف نکردن. در کنار او و مهمتر از او، اونی که زدوده شد که اسطوره نبود، اون عقلانیت یقین معرفتی بود و به خصوص احساس مسئولیت دینی در انسان بود و به جاش اسطوره دیگری نشاندن که سکولاریزم بود و او رو مستقر کردن که در عالم مسیحی دیگه جبران مافات نمیتونه بکنه. یه سوال دیگه اینجا کردن دوستان که تعریفی که از علم مدرن شده آیا با اونچه که مسلمین استارتشو زدن چقدر میخونه و چقدر نمیخونه؟ ببینید، ما منکر تحول علم که نباید بشیم. اولا علم واقعا تو همین به خصوص 50 سال اخیر معنای دقیق کلمه انقلاب علمی اتفاق افتاده. یعنی بشریت قرنها و قرنها یه جور زندگی میکرده، اصلا یه مرتبه توی 50-60 سال اخیر، چون وقتی که به طور کشفیات و اختراعات به هم دیگه میرسن سر یک نقطه، یه مرتبه به طور تصاعدی، دقت میکنید، به طور تصاعدی یه مرتبه اتفاق میفته. بنابراین هیچ کس منکر علم و تحول علم نیست و نمیتونه بشه. هیچ کس منکر ارزش دستاوردهای علمی دوران جدید نباید بشه. اما اونی که میخوام عرض کنم اینه که پرسیدن فرق، یعنی مشخصه‌ای که برای علم مدرن آمده چیه؟ جواب اینه که اون تو این فلسفه علم به خصوص در قرن 20 فیلسوفان علم یه سری انگاره‌هایی رو برای ادراک علمی مدرن شمردن. 3-4 تا مشخصه اصلی شمردن که تمام این مشخصات رو مسلمان‌ها رعایت می‌کردن. و اصلا این مشخصات طبق اعتراف بزرگان اینها از جهان اسلام منتقل و ترجمه شد به غرب و اونا باش آشنا شدن. مرزی که میگن بین علم با اساطیر است، بین سنت و مدرنیته است به قول آقایون، در اغلب موارد اصلا میراث مسلمان‌ها بود برای عصر جدید، چون دست کم 3-7 قرن قبل از غرب و اروپا، قبل از عصر رنسانس در جهان اسلام اینا تجربه شده. اصلا این شکل از خردورزی که تجربه و تأویل و فرضیه رو هر ستا رو در هم بیامیزه، در این حال ارتباطش رو با مبادی ماورای طبیعی یه علوم قطع نکنه، فیزیک و متافیزیک رو درست کنار هم بنشونه، ممزوج با هم ببینه، درون هم بنشانه، در این حالی که حق علم و استقراء و آزمایش و قیاس و استدلال رو ادا میکنه، مانع از این بشه که خود تجربه و استقراء و مشاهده تبدیل بشن به اسطوره و نقشه معرفت رو کاری کنه که کاریکاتوری و یه بعدی نشه. یعنی یه مرتبه کفه تجربه نیاد بالا اونقدر محکم که کفه عقل به کلی بخوره زمین و متلاشی بشه، یا کفه‌های دیگه. یه همچین چیزی در واقع در جهان اسلام کاملا آثارش دیده میشه و بنیاد متافیزیکی علوم جدید، اینی که دوستمون نوشتن تعریف علم مدرن چیست، بنیادهای متافیزیک علوم جدید، یکیش اعتماد به نیروی خرد و تجربه است. این حتما بین مسلمان‌ها رایج بود. حتی ما آیات روایت زیادی داریم در باب احترام به خرد و تجربه، منتها در حوزه ادراکات تجربی و عقلی، نه فراتر. نه که شما بیای تجربه رو حتی بر حوزه معقولات حاکم بکنی، بر تو حوزه شهود باطنی حاکمش بکنی. یعنی بگی آقا ملاک داوری من در مورد دستاوردهای وحی و شهود و عقل هم چیه؟ تجربه حسی. مثل همون یارو که میگفت، جراحی که میگفت تا زیر تیغ جراحی من چیزی نیاد من قبولش ندارم به عنوان یک واقعیت. این دیگه احمقانه ترین جمله است که یک انسان اندیشمند میتونه بگه، احمقانه ترین جمله است که میتونه بگه و گفته شده، بارها گفته شده. یکی دیگه از مشخصات علم مدرن به قول آقایون بحث تمایز بین ذهن و عین و واقع بینی است که اینا جزء پیش شرط های اطلاع علمی است و باز در سطح وسیع در جهان اسلام رعایت شده. هم تجربه، هم اون ایده ای که در بن هر تجربه است، اینها یا تقدم و تأخری که بین مشاهده و تئوری، بین مشاهده و فرضیه، بین تجربه و تئوری بحث میکنن در فلسفه علم که تجربه مقدم است یا تئوری، که هر دو نظر طرفدارانی داشته. الان کسایی مثل لاکاتوش، مثل هرشل، مثل پوپر، مثل ویلیام هوئل، پیر دوئم، همپل، اینا همه یه سری بحثایی کردن در باب این که تئوری مقدم است یا تجربه، کدام و به چه دلیل. تاریخ علم درسته که پیوسته است، اما تاریخ علم هم یه پیچ‌هایی داره. یه تعبیر قشنگی یکی از فیلسوفان تاریخ داره، میگه تاریخ مثل یک کاروان یا همیشه مستقیم داره حرکت میکنه، گاهی یه مرتبه سر یه پیچی میرسه. او پیچه که حرکت کاروان رو برای چند دهه یا چند قرن بعد تعیین میکنه. یکی از مهمترین این پیچ‌های تاریخی همین تاریخ تمدن اسلامی بود. یه پیچ تاریخی بود، همونی که ازش فایرابن تعبیر میکنه به انقلاب علمی. یه پیچ تاریخی بود و این پیچ رو از رو نقشه دارن محوش کردن تا حتی شما و ما خبر ازش نداشته باشه. لااقل اگر دو سه تا پیچ مهم تاریخی در تاریخ علم و تمدن باشه، یکیش حتما تمدن مسلمین بوده. جهان اسلام بدون اینکه در ورطه کیش علم پرستی و تجربه بسندگی به اصطلاح بیفته، که خودش یه جور تهجر، یه جور قشریگری جدیده که نحوه افراطیش رو توی این حلقه پوزیتیویستای قرن 19 اروپا دیدیم، به جایی که تو اون حوزه بیفته، اولا آمدن تمام دستاوردهای پیشینیان رو مسلمان‌ها احترام بهش گذاشتن، ترجمه کردن، دقیق خوندن و موشکافی کردن، سنت‌ها و علومی که از یونان و هند و ایران و مصر و چین و فرهنگ قدمایی گرفته بودن، همه رو نشستن خوندن، ترجمه کردن و احترام گذاشتن، حق اونا رو حفظ کردن. یکی از چیزای جالب، سنت‌های جالب تو آثار علمای متفکران مسلمانی بود که سرقت‌های علمی نمی‌کردن. یعنی خیلی جالبه. اون زمان البته رفرنس دادن به این شکل امروز، مأخذ دادن مرسوم نبود، اما به شکل دیگری بود. شما می‌بینید طرف می‌میسه که قال مثلا ارسطو، قال مثلا فلان پزشک چی، قال فلان فیزیکدان هندی، چینی، ایرانی، اون چنین گفت و اقول و انا، من نیز چنین میگویم. احترام به اون میگذاره، نظر او رو میگه به نام خودش نظر، چون از این دزدی ها که الان زیاده به اسم روشنفکری، ما متاسفانه اغلب جریانای تو کشورهای اسلامی و ایران به نام نو اندیشی به مطرح شدن، این دزدای بودن که رد از خودش باقی نگذاشته تا مدت ها بعد. میرن تو غرب شرقی ور یک کسی، یک جایی که مثلا تو هر دانشگاهی در هر کشوری در هر سال اونجا درس میخونده، روشنفکری از همون نوع میشه. مثلا اگه 1960 در فرانسه درس میخونده، روشنفکری چپ با هم مشخصات سوسیالیسم از نوع فرانسویش. اگر در فلان جا بوده، فلان دانشکده و شاگرد فلان آقا، میشد اگزیستانسیالیست. طرف فلان جا در انگلیس شاگرد نمیدونم بوده اسلام لیبرالیستی، فلان جا شاگرد فلان کس. هر کس در هر تاریخی در هر کشوری شاگرد هر مکتبی بوده، بعد میامن اینجا معخذم نمیدن تا 10-20 سال به سر کچل ما و شما استا میشن، یه چیزایی میگیم عجب حرفای تازه ما تا الان نشنیده بودیم اینا، و بعد از 20 سال معلوم میشه که بابا اینا مو به مو داره ترجمه میشه، مال کیه؟ متا یه آدم متفکر منصفی کارو نمیکنه. یه متفکر منصف میگه آقا این حرف را آقای ایکس در فلان تاریخ در فلان جا زده است، منم قبولش دارم به این دلایل. شما میگید با اسلام نمیسازه، بیاید به من جواب شو بدید. میگم بس کن. این بسیار عمل شرافتمندانه است و هیهات که این عمل شرافتمندانه کجا و چقدر انجام شده در تاریخ بحثای فکری و دینی و علمی ما، و چقدر سرقت به نام نوع اندیشی انجام میشه. متفکرای مسلمان که از اخلاقشون این بود، میگه آقا قال فلانی و اقول انا، اولا خیانت نمیکرد به او، حرف او رو به نام خودش ثبت نمیکرد، به او احترام میگذاشت، توهین نمیکرد، و بعدم جرأت داشت میگفت ما فقط الان داریم میگیم قال فلانی، یا اقول انا، من چه میگم این نیست تو ما، الحمدلله راحت ترین. بعضیا او قال فلانیش هم نمیگن که فلان کس اینو گفت، میگه اینو من گفتم. ما میگیرن به یک نام دیگه به ما غالب میکنن. من مثالاشو تو زندگی روزمره هم گفتم، چند تا برای شما مثال زدم. جسارت اقول و انا گفتن، جسارت این که من نیز میگویم، اینو ما نداریم، باید به دست بیاریم. حتی تو مسائل پیش پا افتاده ابتدایی، مثلا شما ورزش ها رو ببینید، ورزش هایی که رسمی میشن، یعنی میان مثلا تو المپیک، تو مسابقات بین المللی مدال میدن اینا، حتی این ورزش ها ما به خودمون جرئت نمیدیم مثلا ورزش ابتکار کنیم، ما باید وایسیم ببینیم اونا چی میگن. حتی ورزش های خود ما، مثلا چوگان یه ورزش بود خیلی قدیمی، از بعضی اصلا میگن ورزش ایرانی هست اصلا، یا کشتی. اینا رو ما هیچ وقت کشور خودمون چوگان اینا رو به عنوان یک ورزش به رسمیت نشناختیم، الا اینکه بعد که غربی ها فرمودن که بله اینم میتونه یک ورزش باشه، مثلا به جای چوگان گفت هاکی، بعد ما گفتیم خب اسمش درست شد، حالا دیگه این ورزش رسمی شد، بیام بازی کنیم. خب این همون بازیه که تو نسل به نسل پدرانت داشتن بازی رو میکردن، چرا به خودت اعتماد به نفس ندارین شما؟ چرا انقدر بی‌شخصیتی ما؟ بعد چوگان رو اونا بگن دیگه ورزش رسمی زیر دو تا قاعدش عوض بکنن، بعد یه بشه ورزش رسمی، حالا پرستیژ داره، اعتبار داره. یا کشتیش همینطور. یه ورزشی اخیر والیبال ساحلی تو تلویزیون دیدم، رفتن رو ماسه ها که آدم معمولی نمیتونه راه بره روش، والیبال بازی میکنن. این الان داره میشه ورزش. خب بابا همه کارو که خود هر کسی که این بچهای شمال کنار دریا همین کارو همیشه میگردن، هیچ وقت جرأت نمیگردن، میگن آقا بیام یک مسابقه بین المللی، نه بین شهری بگذاریم این بازی رو بکن. نه این هنوز از غرب نه، اونا باید بگن چی چیزی ورزشه. بعد که دیدن اونا رفتن یک کم ماسه خریدن بردن یک جای پنگ کردن این ورزش کردن، گفتن حالا دیگه درست شد، حالا ورزش رسمی شد. دو چرخه توی سنگلاخ و دیدید یک ورزشی دو چرخه سوار میشن لای سنگ و صخره و چوب، اصلا نمیدونم چی دیدن رد میشن. خب این کاره که ما خودمون مثلا برفتیم همین طرف کوهای اینجا مشهد کوچیکی بودیم، یه چرخی همی کسی داشت همین کارا رو میکردیم، اسمش هم دیوانگی بوده. با دو چرخش میرفت لای سنگا و خارا و اینا، مهدنی میخواد چرخش از بین ببره. بعد دیدن ای در اروپا این کار دارن میکنن، ورزشی دارن نمره میدن، زود همه آمدن و همون کارا، حالا همینجا دارن الان همینجا دارن این کارا میکنن. این هست، اینا نشون میده که ما در مورد حتی ابتدایی ترین چیزا ما نمیتونیم تصمیم بگیریم. فرض بفهمید راجع به تنقلات، مثلا یک زمانی خب اینجا از انواع آب میوه و این چیزا لواشک و چیزا میفروختن، همه داشتن. بعد گفتن اینا بهداشتی نیست و به عنوان غیر بهداشتی تعطیلش کردن. به جای که بیان بهداشتیش کنن تعطیلش کردن، به جاش پفک و آدامس و پپسی و چیپس و اینا آوردن از خارج. یعنی چیزی که اینجا هم اشتغال درست میکرد، هم سالم بود، هم نیاز بود، هم هزار مفید بود از نظر بهداشت، چیزی فقط باید بهداشتی میشد. نه اینا اونا گفتن درست نیست، اونا به جاش یک پفک و آدام سرونه هست، اونا رو باید بخوریم. شما تو ریزترین مسائل زندگیتون از علم و تمدن تا سیاست تا اقتصاد بیاید تا پایین ببینید بالا تا پایین ما چه وضعی داریم. نه ما، همه کشورهای اسلامی اینجوری هن. همه شرق اینجوریه، تمام آسیایی ها، آفریقایی ها، اروپای شرقی، حتی مردم خود اروپای غربی و آمریکا هم بیچاره هن که تقصیر ندارن. انقلاب علمی وقتی اتفاق میفته که یک مرتبه تمام این اسطوره ها همزمان بشکنه، یعنی یک مرتبه یک ملت، یک دانشگاه، یک نسل تصمیم بگیره بگه قال فلانی این و اقول انا، من میگم نه، اونا گفتن این، من میگم نه، این نه، یا من میگم برای چی. اون لحظه ایست که انقلاب علمی که توماس کوهن میگه در یک علم و یک تمدن اتفاق میفته. امام اون نه اصلی رو گفت، انقلاب ایران اون نه اول بود گفته شد. بعضی ها متاسفانه در داخل حکومت و جامعه و دانشگاه های ما اینا دوباره اون نه رو تبدیل به آری میکنن، بش دوباره اون نه رو دارن خفه میکنن، اون اغوله رو دارن خفش میکنن. مسلمان ها وضعیت انتقادی بسیار رادیکالی نسبت به تمام دستاوردهای پیشینیان داشتن از شرق و غرب، ضمن اینکه احترام گذاشتن به علوم اونها و از همش استفاده کردن و رنسانس صنعتی و علوم جدید رو من عرض کردم، مسلما از طریق سیسیل و اندلس از جنوب و از شرق اروپا، از جهان اسلام وارد اروپا شد، دوگمه های قرون وسطا و کلیسا رو شکست. البته همه مزامین فرهنگ اسلامی به اروپا نرفت، ناقص رفت، ولی اون چه که رفت رفت و کار خودش رو کرد و پارادایم کلیسا و اروپای مسیحی فئودالی رو در هم شکست. جهان اسلام با الهام از اسلام مشتاقانه، با سینه باز، با گوش باز، با ذهن باز دنبال علم رفت، همه علوم پیشینیان رو از شرق و غرب ترجمه کرد، خوند، فهمید، بعدم فکر کرد، اونا رو برد زیر سوال، ابتکار کرد، کشف کردن تا گرسنگی و فقر و بیسوادی، بیماری، سنت‌های غلط و خرافی رو، شرک و الحاد رو تونستن تضعیف بکنن در سطح وسیع. امروز وظیفه ما دوباره همینه. مسلمان‌ها یک کار دیگری که کردن این بود که وقتی به این علوم رسیدن، این علوم رو تو صندوق خونه مخفی نکردن. چون زکات علم، نشر علم بود و واجب بود، مسلمان ها همون دوران تمامی علوم با سینه باز به سمت دنیا شرق و غرب فرستادن. هر کس دستی دراز کرد گفت بدید دادن. منطقه ممنوعه تو علم نگذاشتن مسلمان ها انصافا. و من یک بحث مفصلی که شاید دو جلسه بیشتر طول بکشه با آمار دقیق دارم، داشتم تهیه کرده بودم که دیگه نمیرسیم. کتابهای درسیشون دقیقا ترجمه چه کتابهایی بود، اساتیدشون کجاها تو جهان اسلام درس خونده بودن، که دیگه اون فرصت نیست که تو بعضی از کتابایی که اشاره کردم شما به بعضیش میتونید برسید. و قرآن به مسلمین الهام داد که اولا دنیا رو به درستی تفسیر کنید، ثانیاً دنیا را به درستی تغییر بدهید. هم تفسیر کردن هم تغییر دادن، علم رو احترام کردن اما دچار قشریت پوزیتیویستی و جمود تجربی نشدن که بنیاد متافیزیکی جهان را و بنیاد متافیزیکی علوم رو انکار کنند یا غلط بفهمند. اسلام به مسلمان ها آموزش داد که سهم عقل و تجربه و شهود هر سه رو به درستی ادا بکنید، هیچ کدام رو مطلق نکنید، بقیه رو حذف نکنید و همه اینها رو زیر نور وحی و نبوت فعال بکنید، دنیا و آخرت هر دو رو آباد بکنید. پیامبر فرمود اون کسانی که دنیا رو به خاطر آخرت یا آخرت رو به خاطر دنیا ترک کنند از ما نیستند. پیامبر به مسلمان ها آموخت برای کسب علم به هر لجه و باطلاقی فرو برید میارزه که فرو برید. و این پیامبر این دین میگه کشته راه علم شهید راه خداست. خیلی تعبیر بلندیه. پیامبر فرمود هر کس در راه علم کشته بشه، شرطی که نیتش البته خدمت به مردم باشه، خدمت به مسلمان ها باشه، نه که کیسه خودش پر کنه به خاطر جاه طلبی و ثروت اندوزی. نه، پیامبر فرمود هر کس در راه کسب علم برای خدمت به جامعهش، یک فضیلت الهی، هر کس در راه علم کشته شود شهید راه خداست. اگه اصلا از پیغمبر و از اسلام هیچ غیر از یک جمله هیچ چی دیگه نبود برای ما بس بود. تضاد علم و دین ما داریم تو فرهنگ اسلامی. پیامبر فرمود اهل بیت فرمودن سلام الله علیهم هر کس به دنبال دانستن از خانه خارج شود، که یک گام جهل رو عقب بزنه و نور علم رو در نفس خودش زیاد کنه. هر کس به دنبال دانستن از خانه خارج شود پایش را جز بر بال فرشتگان نمیگذارد. یعنی پاتو هر جا میگذاری بدن بر بال فرشته گذاشتی. او آموخت که طلب علم فریضه دینی واجب شرعی است بر زن و مرد، مثل نماز، هر کسی در حد توانش. البته قرآن آموخت که زمین و آسمان رو خداوند فرمود ما برای شما بشریت تسخیر کردیم، سخرنا لکم، اینا در خدمت شماست، خلقنا لکم السماوات والارض، یعنی ما زمین و آسمان را آفریدیم برای شما. این لام لکم که برای شما آفریدیم یعنی چی؟ این لام چهار تا معنا داره، بعضیا معنیش اشتباه میفهمن. اون معنایی که من میفهمم همون لام انتفاع هست، بعضیا گفتن لام تعلیله، اون این که بال ارزشمندترین موجود در عالم طبیعت انسانی است که تربیت شده. چون این که میگن انسان اشرف مخلوقات، بعضی فکر کردن یعنی الان ما ها که اینجا نشه همه اون اشرف مخلوقاتیم، آدمایی که هر کی داره دوپا، هر جانور دوپایی که داره رو زمین را میره این اشرف مخلوقاته. این نیست، خیلی از این آدما ارزل مخلوقاتن. خود قرآن میگه دیگه آدما بچه از حیوانات. او انسانی که میگن اشرف مخلوقات، انسان تربیت شده است، انسانی که تعلیم و تهذیب و اینا بشه، اهل ایمان و عمل صالح و خدمت به خلقه، او بله او اشرف مخلوقات. به این معنا زمین و آسمان همه اینها وقتی ارزش پیدا میکنن که محصولش انسانهای صالح تربیت شده باشن. اگر این خلقنا لکم یعنی ما زمین و آسمان طبیعت رو آفریدیم به علت پدید آمده، علتش اصلا علت آفرینش این بود که کمچه انسانهای با شرفی توش به وجود بیان که در رأسش پیامبر و علی و فاطمه و اولادشونن و بعدم در رده‌های پایین میلیون ها انسان در تاریخ بودن، همین الان هم در دوره ما در همین جامعه ما هزاران انسان صالح و بزرگ هستند، انسان های خیلی بزرگ که ما نمیشناسیمشون، گمنامه. تو یک روایت فرمود که انسان های بین شما ها هستن که در زمین گمنامند و در آسمان ها مشهورند، در آسمان ها مشهورند، اینا رو خدا و فرشتگانش میشناسن و در زمین هیچ کسی در نمیشه. اونا بله واقعا اونا علت اصلی آفرینش. اگر این لام رو لام انتفاع بدونی به این معناست که آقا یه عالم طبیعت را به نفع شما و برای منافع شما آفریدیم، استفاده کنید. اینا میگن این تفکر دینی مال دوران سنته، میگه در عالم طبیعت تصرف نکنید، تغییر ندید، نفع نبرید. ریاضت روحانی از نوع غیر اسلامی، ریاضت از نوع بودایی، این نیست تو فرهنگ اسلام. اونجا میفرماد که برای شما و به نفع شما آفریدیم، فکر کنید، عمل کنید، اینا در خدمت شماست، منتها عدالت و حکمت رو رعایت بکنید، شاکر باشید، با قصد قربت کار کنید، تولید کنید و بیاموزید. و جالب اینه که اون میوه ممنوعه ای که درخت ممنوعه ای که در قرآن هست، در قصه از آدم که ممنوع شدن آدم و حوا که نزدیکش برن، فرق شما این دو تا فرهنگ، فرهنگ غرب و فرهنگ ما رو ببینید. تو فرهنگ غرب یعنی تو آموزه های مسیحی و یهودی، تو همین انجیل و تورات دست خورده، اینجوری میگن که اون درخت درخت علم بود. اونا میگن درخت ممنوعه درخت علم و آگاهی بود، خداوند حسودیش میکرد که انسان عالم شود. گفت به این درست نزدیک نشی، من تو همیشه تو رو خر میخوام. بعد که این گفتش که جهل تا کی، تسلیم تا کی، اطاعت تا کی، اطاعت از آسمان ها و خدا، من اسیان میکنم، میرم درخت آگاهی رو میخورم، حاضرم اگر بهشت باید خر باشی تا تو بهشت باشی، من این بهشت را نمیخوام، نمیخوام خر باشم، من میخوام بدانم و منو با اردنگی از بهشت بیرون کنید، میرم، اصلا بهشت نمیخوام. این تو فرهنگ غربه. تو فرهنگ قرآن چیه؟ او درخت ممنوعه درخت علم نیست، درخت خودخواهی، درخت استکبار، درخت خود برتربینی است. او درخت نفسانیته، نه آگاهی و علم. به دلیلی که قرآن فرماد که وقتی که انسان رو خدا آفرید، آدم رو آفرید، گفت چی؟ خداوند همه اسماء و حقایق رو خودش به آدم تعلیم داد. خدای قرآن خودش به آدم همه اسماء و حقایق رو تعلیم میده، یعنی علم و آگاهی به او میده. خدایی که در غرب، خدای همون کلیسایی دوران قرون وسطای غرب، ضد علم و آگاهی است. ما درخت میوه ممنوعه ما علم نیست. قرآن گفت خدا شما رو برای آباد کردن زمین گماشت، استعمرکم فی الارض، خدا شما رو در زمین آباد کنید، منتها اسراف نکنید، بی عدالتی نکنید، موحد باشید، شاکر باشید، نعمت خدا بدانید اینها رو. دنیا رو توی روایت دیگه داریم که بدنتون در دنیا باشه منظم و پرکار و دلتون در آخرت باشه. این که آقا بله اسلام هم میگه آخرت آخرت، خب پس دنیا آباد نمیشه دیگه، معلومه. دینی که هم میگه آخرت تقوا، تو این دین دنیای آباد، تکنولوژی، تمدن و شور زندگی توش نیست. همه هی منتظر مرگ نشستن دیده که کی اسرائیل میاد. تو روایت میفرماد که اصلا آدمی که ما آمدیم بسازیم اینه که زو جنبتین شعور و قدرت و ظرفیت ای رو داره که دو جنبه رو در خودش میتونه جمع بکنه، از دو زاویه به دنیا نگاه کنه، از نظر نظم و کار و برنامه ریزی و پیگیری و دقت و شور زندگی و فعالیت و جهاد و علم و تلاش و آباد کردن، جوری باش که انگار تو تا ابد تو دنیا زندگی. یعنی برنامه ریزی اینجوری کن، نگو ای آقا ما که ممکنه همین امشب اسرائیل بیاد چی بشینم برنامه 10 ساله و 20 ساله بریزم، برم شروع کنم یه تحقیقات 25 ساله رو قورباغه ها، نمیدونم تحقیقات 90 ساله روی پروژه فلان، کی تا 90 سال دیگه کی هست کی نیست، میخوام مثلا علم پیش نره به من چه؟ نه، میگه که تو از نظر برنامه‌ریزی جوری زندگی کن تو علم و تمدن و اقتصاد و سیاست و تکنولوژی که انگار تا ابد تو دنیا هستی، اصلا مرگی در کار نیست. درست شد؟ اما در این حال از نظر قلبی و درونی و شخصیتی و وارستگی جوری توی دنیا باش که انگار امروز روز آخر توست. فکر کن فردا میمیری، فکر کن امشب شب آخرته. نمیتونن بفهمن این دوتا با هم دیگه قابل جمعه. مرگ آگاهی دیگه نیست که آقا تو رو هوای معلقی مثل پری الان نشستی اینجا دارید میخندی و میگید نیم دقیقه دیگه، دو دقیقه دیگه، نیم ساعت دیگه جنازت رو میبرن سردخونه. نیستی تو، هم که وقتی توی دنیا نباشی اصلا دیگه به تو چه دفتی داره توی دنیا چی میگذره. آه نه، من که مردم نگران تکنولوژی هم، تکنولوژی چی میشه؟ کی وقتی که مرد یا داره میمیره نگران تکنولوژی توی دنیا که شما نفر دومش باشی؟ این نیست. چسبیده به دنیا اینقدر واقع بین نیست که بابا تو هرچی هم بچسبی به دنیا، دنیا به تو نمیچسبه، ولت میکنه. تو بچسب 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال دیگه خیلیشو ببینی 100 سال بعد چی؟ بعد ابدیته. ابدیت چی؟ شرق چی؟ شرق اون تیکه اولشو نمیفهمه. اون میگه که آقا مرگ واقعیت داره، خدا هست، حقیقت هست، ولش کن دنیا رو، ولش کن. نتیجهش همین فقر و نکبت و وابستگی و جهل و بیسوادی و بیماری و بدبختی هاییست که شرق داره. آسیا و شرق به معنی جنوب هم هست، این آفریقا و اینها. عقب مونده، فقیر، بدبخت. درست شد؟ اسلام چی میگه؟ این نه شرقی نه غربی، چیکیش اینجاست. نه شرقی به این معنایی که تو شرقی که میگفتن شرق سیاسی و کمونیسم بود، حالا من تفسیر برایش کردم. نه شرقی به این معنا که فراموش کردن دنیا و عقل معاش و نظم و تلاش و اینا. چرا؟ کی میگه که برنامه‌ریزی و فکر و علم و دقت ضد معنویته، ضد خداپرستی است؟ این که اسلام میگه دنیا رو ولش کن منظور این نیست که طبیعت رو ولش کن، جامعه رو ولش کن، نظم رو ولش کن، علم و قانون و اینا رو ولش کن. دنیا رو ولش کن یعنی تو دل نبند دنیا، تو برده دنیا نباش، تو خودخواه نباش. دنیا رو ولش کن یعنی خودخواهی رو ولش کن، یعنی حیوان صفتی رو ولش کن، دنیا پرستی رو ولش کن، نه یعنی علم و آزادی و آگاهی و رشد و پیشرفت و اینا رو ولش کن. ای وسط، ای فرهنگ، ای امت وسط که قرآن میگه شما رو امت وسط قرار دادیم، یک مثالش اینه که ما نه مثل شرق دنیا رو نمیبینیم نه مثل غرب آخرت رو انکار میکنیم. به دنیا جوری میرسیم که انگار ابدا تا در دنیایی، و در این حال آخرت رو جوری آمادگی داریم که انگار من دارم میمیرم. تو میتونی جوری باشی که امشب رو امروز روز آخر عمرت بدونی، در این حال توی کارخونه یا آزمایشگاه مشغول یک کاری باشی که 30 سال دیگه به نتیجه میرسه که تو نیستی، و این کارو با قصد قربت، به قصد خدمت به بندگان خدا انجام بدی، و از لحظه به لحظهش مثل نماز برای تو پاداش بنویسن، و با لحظه به لحظه تو آزمایشگاه به خدا نزدیک بشی، تقرب الی الله. این فرهنگ توحید. حالا شما مقایسه کنید با جوامع ما مسلمونا که حضرت عباسی یک جنس درست به هم دیگه میدیم، یک جنس درست تولید میکنیم به هم بدیم، یک معامله میکنیم که سر هم دیگه رو کلا نگذاریم، یک محصول میدی که واقعا بشه 6 ماهی رو گارانتیش کرد، ما همین پیکانی که خریدیم که ذکر خیرش شد در عرض مثلا 7-8-10 ماه 5 بار باید بردیمش تعمیرگاه، وسائلی که کارخونه روش گذاشته عوض کنیم، یک چیز دیگه روش بذاریم. اینه وقت اون پیغمبر میگه که وقتی که کار انجام میدی با تمیز انجام بدی، مهم نیست چیه. یک نامه هم به من نوشته بود، کسی بیشتر از اینکه نامه باشه فوش به من داده، و حالا این فوشایی که دادی هرچی گفتی خودتی، ولی غیر از فوشایی که داده به من ایشون اصلا متوجه حرفای من نشده. ما اینقدر حرف زدیم میشه که 4 ساعت اینجا. اگر این دوست عزیز، برادر یا خواهر گوش میکرد، اصلا این برداشتای غلط از حرفای من نمیکرد. یکی دیگه از مسائلی که کلامونو برداشتن اینه که آقا علم و عالم باید بی‌طرف باشه. این خیلی شنیدیم. حوزه علم از حوزه دین و اخلاق و ارزش‌ها و اینا جداست. علم ربطی به ایدئولوژی نداره. ایدئولوژی و ارزش و اینا مال خارج از حوزه علم. تفکیک علم از ایدئولوژی که یکی از نتایج و محصولات همون تفکیک علم از دینه که عرض کردم در قلب به چه دلیل به وجود آمد، و یکی هم تفکیک بنابراین و در نتیجه تفکیک علم از مسئولیت. آقا تو به عنوان یک دانشجو، یک استاد، یک عالم، دانشگاه مسئول است. این کلمه دانشگاه مسئول است با فرهنگ پوزیتیویستی و ماتریالیستی اصلا جمله بی‌معنی است. تو فرهنگ دانشگاه مسئول است یعنی چی؟ اولا که نومینالیستا مفاهیم کلی مثل دانشگاه اونا رو قبول هم میگه ما دانشگاه نمیدونیم چیه، ما فقط دانشجو و استاد رو میشنیم. دانشگاه چیه؟ خیلی خب، دانشجو و استاد میگه دانشجو و استاد مثل هر کسی دیگه فقط یه مسئولیت بیشتر نداره، و اون که راه موفقیت مادی شخصی خودش رو باز بکنه و به هرچی که علاقه داره برسه. همین دیگه، یه مسئولیت داره در برابر شکم خودش و اعتبار مادی خودش، اعتبار اجتماعی خودش. این فرهنگ که اوریزه شده، درسته که در همه جای دنیا طرفدار داره، تو دانشگاهی ما هم طرفدار خیلی داره دیگه، ولی اینا نمیدونن که این تئوری هم داره، چون یک عمل به طور غریزی انجام میدن. همین خوشباشی، این که مسئولیت مسئولیت اینه نداره، ربطی به این که من چه کارم در برابر جامعه. ریشش هم برمیگرده به زدن و متلاشی کردن ریشه اخلاق. وقتی اخلاق نسبی شد و شخصی شد و ارزش‌ها اعتباری و قراردادی شدن، له و علیهشون دیگه نمیشه استدلال کرد. هر کسی هر کاری میکند برای خودش خوب و محترم است. یعنی چه؟ آقا عدالت و ظلم پس چیه؟ حسن و قبح اخلاق پس چیه؟ ما حسن و قبح ذاتی سرمون نمیشه. اشاعره میگفتن که خوبی و بدی جدای از قرارداد، حالا اونا میگن قرارداد شارع، قرارداد شرعی، جدای از قرارداد معنی و واقعیتی نداره، اعتبار محض. منتها منشأ اعتبار منشأ همه باید و نبایدها برمیگرده به یک باید و نباید نخستین که او چیه؟ قرارداد شارع. و الا هیچ عملی جدایی از اون نه خوبه نه بده. جریان پوزیتیویستی، جریان فرهنگ جدید حاکم بر غرب هم از این جهت مثل اشعریاست. یعنی اونا هم میگن که اخلاق هیچ پایگاه عقلانی ثابتی نداره، ما هیچ ارزش قطعی، هیچ ضد ارزش قطعی و ثابت و عمومی و ضروری نداریم، همه چیز تابع قرار داده. منتها اینا چون مادی هستند و به خدای هم به این معنا قائل نیستند، به خدای به خدا در حد یک اعتقاد و سرگرمی شخصی قائلن ها، اما به خدا به عنوان منش مبدا و معاد این عالم که حق حاکمیت بر این عالم داره، حق حاکمیت مطلق، او رو قبول نداره. اصلا جریان سکولاریسم همینه، میگه آقا اگه خدا رو در حدی که بری کلیسا و مسجد و یک حالی بکنی با اون خدا، ما قبول منکرش نیستیم، اب نداره، میخوای بگو میخوای نه، مهم هم نیست خدای تو چی هست. اما اگر این خدا بخواد در حکومت و جامعه و اینا دخالت کنه، یعنی قوانین داشته باشه، قوانین دینی، ما دیگه قبول نداریم. حکومت و قوانین تابع میل و هوس و قرارداد ما هاست، هر کار خودمون دلمون بخواد میکنیم، چون هیچ خوبی و بدی واقعی جدای از خواسته ما و قرارداد ما وجود نداره. درست شد؟ دموکراسی غربی معنیش همینه دیگه، قرارداد اجتماعی دموکراسی یعنی همین، یعنی هیچ حقیقت مطلق ثابتی در حوزه کائنات و در حوزه اخلاق و ارزش‌ها، هیچ اخلاق قطعی ثابتی وجود نداره که حتما همه باید تابعش باشن. نه، دموکراسی مطلق، لایسیزم همینه، جمهوری از نوع غربیش اینه. توی حوزه هم حق حاکمیت و اینا تابع چی هستند؟ تابع قرارداد هستند. در حوزه سیاست و اقتصاد و حقوق و همه چی. قرارداد تابع چیه؟ هر کی گفت قرارداد منشأش چیه؟ منشأش امیال و منافع ماست. خب حالا یه محاسبه بکنیم، این صغرا کبرا قیاس رو کنار هم بشینیم ببینیم نتیجه چی میشه. میگه قراردادها تابع امیال و منافع ماست. درست شد؟ اخلاق و حق حاکمیت در سیاست و اقتصاد و اینا و کلیه قوانین هم باید تابع چی باشن؟ قرارداد و دموکراسی. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که حقوق و اقتصاد و سیاست، اخلاق، قوانین، حتی دین، همه اینا تابع چی هستند؟ تابع امیال و منافع ما. اینه معنای هسته‌ای و مرکزی اون چی که امروز بهش میگن جریان سکولاریسم و جریان لیبرال سرمایه‌داری به طور خاص. اینه. ولذا شما ببینید تمام قوانین بین المللی و قوانین اخلاقی رو به خاطر منافعشون هر وقت بخوان زیر پا میگذارن. حالا دارین میبینید، یک شانس شماها آوردین که دارین مثل روز روشن میبینید تو دنیا داره چه اتفاقایی میفته. اگر کسی این دکترین رو قبول کرد، اولین نتیجهش اینه که من به عنوان عالم و اینجا به عنوان مهد علم دانشگاه هیچ مسئولیت قطعی پیشینی و ما قبل قرارداد جدای از امیال ما و علی رغم منافع ما نداره. معنیش این نیست. بعد میگه که متعیره که نمیتونه بگه آقا علم و عالم و دانشگاه بیاد تابع غریزه و منافعتون باشه، ببین چی کیف میکنی، لذت میبری، اصالت سود و لذت همو کارو بکن، ارزش و اخلاق و ایدئولوژی و دین و اینا چیه؟ اینا خرافاته، اینا همه نسبی و مشکوکه. گفتم اینا در حوزه عقاید و اخلاق نسبی گرا و اهل شک و اهل پلورالیسم و اهل تسامح و تساهل، اما در حوزه منافع خودشون، در حوزه قدرت و ثروت، نه اهل پلورالیسم، نه تساهل و تسامح، نه شکاکن، نه نسبی گرا. مشخص، جزمی و قاطع میگن اینه، باید هم رعایت بشه، در دنیا باید همه رعایت کنن، و اینا میکوبیم، میزنیم، میزنن واقعا. بعد آمدن اینه یک توجیه روشنفکری بکنن. نمیتونست بگه آقا علم و هنر برای غریزه و منافع، برای سود و لذت، میخواد با اخلاق و ارزش‌ها مبارزه کنه، میگه اصالت علم، میخواد ریشه تکلیف و مسئولیت رو بزنه، با شعار حقوق بشر میاد، میخواد چارچوب تکلیف انسانی رو لتوپارش بکنه، به اسم آزادی میاد، میخواد خدا و ماوراء طبیعه رو انکار کنه، به اسم انسان و اصالت انسان و اومانیسم میاد جلو. یعنی هر کار کثیف و پلیدی که میخواد بکنه یه اسم قشنگ روش میذاره. درست شد؟ ما هم بعضی از ما هم اشتباه میکنیم، میخوان خدا رو اثبات کنن به انسان فحش میدن، میخوان تکلیف رو اثبات کنن، تکلیف شرعی رو به حقوق بشر توهین میکنیم بعضیامون. یعنی دقیقاً تو تله اینا میافتیم، در حالی که درستش اینه که بگه بله آقا ما انسان گراییم، ما تا انسان زیر سایه خدا، بله بله حقوق بشر بله، اما در کنار تکالیفش. و همینطور اسمی که آمدن برای دین زدائی و ارزش زدائی و عقیده زدائی از حوزه علم و علوم جدید و تجربه گذاشتن، اسمش چی بود؟ تعصب زدایی. اسمش چی شد؟ گفتن آقا تحقیقات علمی بیطرفانه، علمی محض، اسمش چی شد؟ درست شد؟ ما بیطرفی یعنی چی؟ کسی تا به حال فکر کردن به این جمله؟ آقا به انسان داره ستم میشه، بمبای چیکار کردن، فلان جا چیکار کردن، به ما چه؟ ما بیطرف. ما بیطرفیم یکی از دو معنا رو داره. یکیش اینه که ما بیشعوریم و لذا بیطرفیم. یکیش اینه که ما مسئولیت سرمون نمیشه، بیمسئولیتیم و لذا بیطرفیم. هر کس توی قضیه آقا ما بیطرفیم، به شما به عنوان یک انسان مسلمان تو نمیتونی بیطرف باشی. بیطرفه یعنی حق و باطل و عدل و ظلمی در کار نیست، یا اگر هست نسبی و مشکوک است، یا اگر نسبی و مشکوکم نیست من این وسط کاری نیستم و مسئولیتی ندارم. معنیش یکی از ایناست دیگه. آمدن اسمی که روی به عنوان بیطرفی و تعصب زدایی گذاشتن گفتن چی؟ گفتن آقا علم برای علم، هنر برای هنر. علم برای خودش فی حد ذاته، هنرم برای خودش ارزش داره. هدفش این چی بود از این حرف؟ هدفش این بود که علم و هنر در خدمت عدالت و اخلاق و فضیلت و دین نباشه، بیاد در خدمت درست ضد اینا قرار بگیره. مطابق گفتن آقا اونا تعصب ایدئولوژیه. گفتن آقا هنر یعنی خلاقیت. خیلی خوب. علم یعنی چی؟ علم یعنی کشف. بعد میگه خلاقیت و کشف مگر دینی و غیر دینی داره؟ تعهد که شما میگید هنر متعهد، علم متعهد، علم و هنر انقلابی، اسلامی، دینی، ایدئولوژیک، اینا یعنی چی؟ اینا همه کلیشه است. دارید کلیشه درست میکنی برای علم و هنر. اگر قید آوردی، قید دینی و ایدئولوژیک آوردی برای علم و هنر، چیکارش کردی؟ ضد شکوفایی و خلاقیت و ضد کشف. خب اینو گفتن. وقتی که بعد دانشگاهی گفتش که دانشگاه‌ها گفتن که خیلی خب پس دیگه ما بی‌طرفیم، ما دیگه تعصب نداریم، یعنی دیگه ما هنر و ادبیات و علم دیگه از این به بعد در خدمت دین، عدالت، حق و اخلاق و در صف مقابل استکبار و استعمار و ظلم و فساد اخلاقی و بی‌تقوایی دیگه نباید باشه. از این صحنه این ابزار بیاد کنار. وقتی که جبهه دینی رو خلع سلاحش کردند، یعنی سلاح علم و هنر ازش گرفتن به اسم تعصب زدایی و کلیشه زدایی، بعد چیکار کردن؟ خب علم و هنر شد بی‌طرف، بی انگیزه، بی جهت، بی ایمان، بی مبدع، بی معاد، بی نظر، بی تفاوت و بی طرف. درست شد؟ حالا چیکار کنه؟ اولا سوال، واقعا میشه بی طرف باشه؟ چون وقتی ما میگیم آل علم و هنر باید تعهد داشته باشه، منظورمون خود اون کشف و خلاقیت نیست که یه چیزی بیاد کلیشه ایش بکنه، که کلیشه هم واقعا ضد خلاقیت و هنره و هم واقعا کلیشه و تحکم و تعصب ضد علم و کشف. واقعا همینطوره، اینا نمیذاره. هر جا تعصب و کلیشه هست نمیذاره هنر و ادبیات رشد کنه، نمیذاره علم رشد کنه. اما او که ما میگیم، نمیگیم علم و هنر رو قید بهش بزنید، میگیم تعهد مربوط به اون انسانی است که حامل علم و ادبیات و هنره. راجب او انسان داریم صحبت میکنیم، او انسان که اخلاق و تعهد و هدف سرش میشه نمیشه. ما میگیم انسان هنرمند و عالم که کشف علمی و خلاقیت و هنری میکنه، او باید متعهد باشه به این اصول. و وقتی او متعهد شد و هدف و مقصد روشنی پیدا کرد، علم و هنرش هم جهت پیدا میکنه. متأ شما میخواهید جهت الهی و رحمانی و انقلابی و انسانی رو از او بگیرید به اسم تعصب زدایی و بیطرفی. بعد چیکار میکنید؟ میگه خب دیگه آل دانشمند و هنرمند بیطرف، دانشگاه بیطرف، حالا چیکار کنم من که فارغ التحصیل شدم؟ هیچی آقا، ببین کی قیمت بیشتری بهت پیشنهاد میکنه، کی نرخ بالاتری میده، بفروش خودت رو بهش. تو چی میخوای به عنوان یک دانشگاهی فارغ التحصیل؟ تو چی میخوای؟ زندگی میخوای؟ رفاه میخوای؟ مدرک میخوای؟ پرستیج و اعتبار اجتماعی میخوای؟ چی میخوای؟ ببین کی نرخ بالاتری بهت پیشنهاد میکنه، برو در خدمتش قرار بگیر. این شد که هنر و ادبیات و علم رو از جبهه انسانی و عدالت خواه و آزادی خواه، از جبهه دین و ایدئولوژی انقلابی کشیدن بیرون به اسم بیطرفی و تعصب زدایی مبارزه با کلیشه، مبارزه با ایدئولوژی، درست شد؟ بعد چیکارش کردن؟ خریدن بردن تو اردوگاه نظام سرمایه‌داری غرب. گفتن شما پول میخوای، ما در خدمتیم، احترام میخوای در خدمتیم، بیا توی آزمایشگاه بشین کار کن، آدم شرافتمندی هم هستی، احترام هم برات قائلیم، ولی تو رو قرار میدیم تو طرح جامع نظام سرمایه‌داری حیوانی در دنیا، تو گوشه ای میشی از یه پروژه‌ای که از توش بمب شیمیایی و میکروبی میاد بیرون. درست شده؟ نه. آزمایشگاهی که گفت من زیر بار کلیشه تعصب ایدئولوژی و دین نمیرم، زیر بار کی رفت؟ زیر بار نظام فاسد سرمایه‌داری و درست در جبهه مقابل انسانیت و عدالت و توحید قرار گرفت. اینجوری این کلاهی که کلاه همه دانشگاهی‌های دنیا رو برداشتن، کلاه دانشگاه‌های ما رو هم دارن برمی‌دارن. همینطوری آقا دانشگاه جای ایدئولوژی و دین و اینا نیست، مسائل دینی و اینا از علم جداست، علوم انسانی دینی و غیر دینی نداره، هنر انقلابی و غیر انقلابی، ایدئولوژیک و غیر ایدئولوژیک نداریم. خیلی خب، نتیجهش اینه، اون کسی که علم رو میپروره که عالمه و اونی که خلاقه و هنر رو میآفرینه که هنرمنده، پس اولا بی‌طرفی خوب نیست، یا بی‌مسئولیتی است یا بی‌شعوری است، و ثانیا واقعیت نداره. علم و هنر رو با شعار بی‌طرفی، علم نه ایدئولوژی، از جبهه عدالت خارج میکنن، در خدمت سرمایه‌داری و ستم قرار میدن. همین دانشمندای بی‌طرف جنتلمن همینا در همینا رو استخدام میکنن، حراج میکنن، خرید و فروش میکنن، معامله میکنن. شما میبینید الان بهترین استعدادهای دنیا رو جذب میکنن به خاطر که امکانات بیشتر میدن، میبرن همونجا آمریکا و اینا. نه که اینایی که رفتن آدمای بد و فاسد و پلید و ضد فلان، نه، بسیارشون آدمای صالح و سالم و واقعا خیلیشون هم قصد خدمات علمی فقط دارن، متو میخوان راحت هم باشن، حق دارن، حق طبیعیشونه. اما به یک مسئله مهمتری فکر نمیکنن گاهی، با اونی که تو وارد یک پروژه‌ای شده که سر و تهش رو نمیدونی، تو یکی از چرخهای این ماشین عظیم جنگی شدی، یکی از پیچ و مهره‌هاش شدی و خبر نداری، به اسم بی‌طرفی، به اسمی که من فقط علم و هنر میشناسم. اینا استخدام میکنن، هر کی نرخ بیشتری میده، خدمات بیشتر، پرستیژ بهتر استخدام میکنه، و بعد با همین شعار بود که هنر در خدمت ابتذال و سکس و خشونت و تخدیر بشریت و احمق سازی نسل‌های جوان در تمام کشورهای آسیایی و آفریقایی، پروژه احمق کردن نسل‌های جوان. گفت ما اگه بفهمیم یک نسل جوان احمق درست بکنیم که فقط سرش تو توبره باشه و سرش پایین باشه، به فکر فقط لذتش و همین مسائل سوری و سطحی باشه، ما دیگه کار خودمونو کردیم، احتیاج به جنگ و بمباران و حمله نظامی نداریم. پروژه احمق سازی نسل‌های جوان و توجیه ستم‌ها در دنیا درآمد. با همین شعار بود که علم و آزمایشگاه و کتابخانه و شیمی و فیزیک در خدمت سلاح‌های میکروبی و شیمیایی و هسته‌ای و تجهیز استعمار درآمد. ارتباطات، علوم انسانی، روانشناسی، جامعه شناسی، همه اینا در خدمت اینا درآمد. استخدام کردن واقعا. حتی اخلاق رو، حتی هنر رو، حتی مذهب رو استخدام کردن در خدمت منافع سرمایه‌داری. اونایی که قائل به اصالت حقیقت و فضیلت و عدالت نیستن، قائل به اصالت سود و لذتن. اگر قدرت تبلیغاتی و رسانه‌ای، یعنی هنر رو در خدمت نداشت که داره واقعا با این فیلم‌ها و وضعیت‌ها و اینها، و اگر علم رو، یعنی قدرت تسلیحاتی و اطلاعاتی رو در خدمت نداشت، کجا میتونست این دیکتاتوری جهانی رو ایجاد بکنه؟ امروز حتی با امکانات خود ما در داخل کشور دارن این کارا رو میکنن. الان یه عالمه کتاب تو بازار ماست، با بودجه بیت المال داره تولید میشه، یا عالم فیلم که همین ارزش رو داره تبلیغ میکنه. اون صحنه رو که اوج صحنه مظلومیت بچه مسلمان‌ها بوده توی این انقلاب تو دانشگاه‌ها، رسماً فیلم ساختن از چهره از این بچه مسلمان‌های انقلاب، چهره یک مش جلاد احمق، انسان نشناس، ضد اخلاق، بی سواد، جلاد و جانی رو ساخته توی این فیلم، و رسماً دارم توی مملکت دارم میفروشن، توضیح میکنن، تکثیر میکنن. و این بچه جوانی که دانشجوی نسل سومی که آمده که اصلا نمیدونه در دو دهه قبل توی مملکت چه خبر بوده، از طریق این فیلم و این کتاب نگاه میکنه. خاطرات شعبان بیمخ تو کتاب، تو الان تو کتاب کتابخونه ما، شعبان بیمخ یک لات چاقوکش فاسد شرابخوری که از عوامل اصلی کودتای 28 مرداد بوده، ایشان حالا ایشون هم شده نظریه پرداز، روشنفکر، به نام آزادی بیان و قلم ورشه کتاب خاطراتش چاپ شده تو ایران، دو تا سه تا چاپش هم خریدن تموم شد رفت. یعنی فردا فقط این شکنجه‌گرای ساواک باید خاطراتشون رو بنویسن که من وقتی شلاق می‌زدم این متأسفانه مقاومت می‌کرد و اینا، خونش می‌ریخت رو لباسام. ناراحت شدم من اینا، فقط مونده اینا و می نویسن. چرا ننویسن؟ وقتی اینقدر گله گشاد فرهنگ سازی ها همش میگه که آقا این انقلاب اصلا اشتباه بود، نظام سیاسی، ارتباط سیاست و دین، ارتباط انقلاب و ایدئولوژی با علم و دانش که همه اشتباه بوده و خطا بود. خب اینا میماسه، چرا نماسه وقتی که همینا داره تو جامعه پخش میشه؟ آقا ما بی‌طرفیم. اینجوری بی‌طرفیم؟ بی‌طرف نیستیم. علوم انسانی دینی بی خوده، دانشگاه اسلامی، علم متعهد، تمدن ایدئولوژیک، رابطه علم و دین، علم و اخلاق، اینا همه حرف مفته و بی‌معنی است. لذت و سود تجربی و منافع صاحبان ثروت و قدرت و رسانه در جهان فقط اون معتبره.